بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمین رب العالمین. ادله قائلین به این که معنا و موضوع له مشتق بنابر قول صحیحی ها متلبس بالمبدع فلحال هست بیان شد، تبادر و صحت سلب از منقضیان و تلبس و دلیل سومی که بنابر بعضی از اقوال همون اینم تبادر یا مستقل سه تا دلیل اقامه شد. ادله قول به اعمی ها را خواهیم تعرض بکنیم. اینها هم دلایل متعددی دارن، سه تا دلیلشون دلیل مهمی هست که تعرض کرده مرحوم های آخوند، مرحوم نایینی، مرحوم آقای خویی، امام خمینی و دیگر بزرگانی که در اصول کار کردن تعرض کردن به این ادله. اولین دلیل اعمی ها هم مثل صحیحی ها همون تبادره. اینا میگن که شما ضارب که میگید، قائم که میگید، اعم از متلبس بالمبدع فی الحال و منقضی عنه تلبس تبادر میکنه به ذهن. اینن همون استدلالی که صحیحی ها داشتن، اعمی ها هم همین دلیل را آوردن که این تبادر میکنه. ولی چنانچه بزرگان فرمودن و حرف حقی هم هست، نه واقعا وجدانن در عرف عقلا و عامه دقت اگر بکنیم منقضی عنه تلبس تبادر نمی کنه، یعنی اعم تبادر نمی کنه، متلبس بالمبدا فی الحال تبادر می کنه. البته در منقضی عنه تلبس هم ممکنی استعمال بشه، در استعمالی رو ما نمیتونیم دلیل بر حقیقت بدانیم. این دلیل اولشون هست و روشنه که واقعا تبادر متلبس بالمبدا عنه به منقضی عنه تلبس تبادر رو به ذهن نمی کنه. این دلیل اینها دلیل قابل قبولی نیست.
مثلا
هر روز اتحایی دیگه حالا گفت که بعضی شکسته خوانن، بعضی نشسته خوانن، حالا باید آدم شخص بالاخره یه مسئله دقت فلسفی و برهانی هم نیست، یه مسئله عرفی و عقلایی هست. مثلا همون دلیل دومشون میگه که از منقضی عنه تلبس نمیشه سلب کرد، عدم صحت سلب. خصی ها میگفتن صحت سلب از منقضی عنه تلبس بود، اینا برعکسش میگن، میگن نه از منقضی عنه تلبس صحت سلب نیست، نمیتونیم سلب بکنیم، خصوصا بعضی از مشتقات. مثلا اگر آقای زید مقتول واقع شد یا مضروب واقع شد، یه روز قبل، دو روز قبل، پنج روز قبل، یک ماه قبل، وقع علیه القتل یا وقع علیه الضرب، الان شما نمیتونید بگید زیدون لیس به مقتولن، زیدون لیس به مضروبن، سلب نمیتونید بکنید، با اینکه قتل و ضرب ازش منقضی شده، تمام شده، پس بنابراین نمیتونید سلب بکنید. هازا یدل علی کونه موضوعا سی للعام، در منقضی انه تلبس هم حقیقته، سلب نمیتونید بکنید. عدم صحت سلب دلیل بر چیه؟ حقیقت بودن دیگه. مثلا شما نمیتونید بگید الحیوان المفترس لیس به اسده، این که نمیتونید بگید این یدل بر چی؟ حقیقت بودن. اینجا هم همینطوری، اما الحیوان المفترس لیس به رجل، الرجل الشجاع لیس به اسده میتونید بگید، این دلیل بر مجاز. ولی اینجا نمیتونید زیدون لیس به مقتولن، زیدون لیس به مضروب نمیتونید بگید، پس اعمی باش. جواب داده شده به این، شما که میگید مقتول و مضروب را نمیتونیم سلب بکنیم، منظورتون چیه؟ آیا منظورتون حیث حدوثی و حالت حدوثی منظورتونه؟ حدوث قتل و حدوث ضرب، این که مسلمه میشه سلب کرد. الان میتونیم بگیم زیدون لیس به مقتول، الان یک ماه پیش کشته شده، نمیتونیم بگیم زیدون لیس به مقتول الان، زیدون لیس به مضروب الان، کی میتونه این کار بکنه؟ این سلب صحیحه، وجدانن صحیحه، به اصطلاح خودمون حضرت عباسی این سلب صحیحه. اهم می باشیم، نباید این صحیح باشه. اما یه دفعه این است که نه، شما از مقتول و مضروبون حیث حدوثی و اینها را قصد نمی کنید، مثلا اون اثرش را شما می خواهید، نعتش را می خواهید حکایت بکنید. بله، وقتی زید مقتول شد یک نعتی به نام مقتولیت آی زید داره، 10 قرن بعد هم میتونیم بگیم زیدون مقتولون، الان هم میتونیم بگیم زیدون مقتولون، به عنوان نعت باشه به اون اثر باقی که قتل درش گذاشته دیگه. خب زید مقتول واقع شده دیگه، الان هم مقتول زیر خاک رفته، روی خاک دیگه نیست، جنبنده دیگه نیست. اگر اون اثر باقی را قصد بکنید، اون اصلا خارج از محل نزاست، خارج از محل نزاست. این است که عدم صحت سلبی که دلیل دوم این بزرگوار هاست، انصافا دلیل میشه گفت واهیست، دلیل مقبولی نیست. اگر شما جنبه نعتی و نائتیت رو شما داشته باشید، اون اصلا خارج از بحثه. نعت باشه، مثلا همون داستانی که در علی ابن ابی طالب علیه السلام، ناقع الخیبر، ناقع باب الخیبر، قال باب الخیبر، خیبر کننده در خیبر است. اگر این جنبه صفتیت رو اراده بکنید، الان هم میتونیم بگیم الان چیه؟ قلعه کننده درب خیبر است. یعنی این صفتیت رو اگر قصد بکنیم، الان هم میتونیم حمله بکنیم. اما بحث در صفتیت نیست، صدور این فعل. بله، اینجا نمیتونیم بگیم الان، الان دیگه فعلی نیست، الان نه علیه السلام دیگه حضور داره، نه خیبری هست و نه خندقی هست و نه دربی هست. باید بگیم صحیح بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم که کان امیر المومنین علی ابن ابی طالب چیه؟ قالو قال باب خیبر نیشینیم، باید حرف بزنیم. ولی ازا دلیل دوم این بزرگوارها که عدم صحت سلب هست، پس این دلیل بر اهمی بودن، نه. چرا عدم صحت سلب؟
صحت سلب داره؟
بله؟
صفت باشه، صفت مشتق نیست؟
بله؟
صفت باشه مشتق دیگه نیست؟
چرا مشتق هست، منتاز خارج از بحثه،
خارج از بحثه.
جنبه نعتی، ببین جنبه نعتی داشته باشه، جنبه نعتی اصلا اون دیگه خارج از محل نزاست،
محل نزا خارج. اون موقعی داشتن وزن میکردن، اینه که جدا وزن نکردن،
نه ببینید
همین مشتق دیگه.
نه ببینید، اونجا هم به واضح اگر بگیم که شما اگر یک کسی چنین صفتی براش درست بشه اصلا قطعا اون حالت دیگر پیدا میکنه. این خیلی روشنه، یعنی یه مقدار فکر بکنید، یعنی واقعیت قضیه این است که خوب اگر توجه بفرمایید مسئله خیلی روشنه، جنبه اون صفتیت اون اثر موندگار باشه، اصلا این محل نزاع نیست. خود صحیحی اخصی ها همینو قبول دارن، اینو قبول دارن. اگر آقای زید مقتولیت پیدا کرد، مضروبیت پیدا کرد، به عنوان یک صفت موندگار برای ایشون هر زمان میتونیم بگیم بله این آقای زید مضروب امره، ولی بنده و شما مضروب امر نیستیم. این است که این دلیل اول و دومین ها دلیل روشنی نیست و روشن است که به نظر میاد قابل قبول نیست و خیلی وقت به نظر من تلف نکنید. اجازه بدید اون
چون ما داریم الان استعمالات بررسی میکنیم، میخوایم از این پی ببریم واضح به چی وضع کرده.
خب
حالا گیریم اینجا اصلا قرینه هست که این برای بعدش برای وصفه.
خب
این میخواد دلالت کنه که واضح اون موقع وضع میکرد به چی وضع کرده، در دو مقام وضع به چی وضع کرده. حالا تو این استعمالات چقدر هر دو قبول داشتن میخوان نداشته باشن، ولی هر دو قبول دارن که در وصفیت برای بعدش استعمال میشه.
این استعمال برای ما کشف میکنه، وقتی که ما میگیم زیدی که قبلا مقتول واقع شده، الان من به راحتی وجدانن میتونم بگم زیدون لیس به مقتولن الان. نه کسی نمیتونه این کار بکنه، این درست یا درست نیست. خب شما اهل عرفید، من از آقایم میپرسم، البته غیر از آقای سعادت من فعلا شاک و متردده، الان من میتونم بگم زیدون لیس به مقتولن الان؟ یه لحظه شما فقط قضاوت بکنید، یه به قول آقای آخون وجدانتون رو حکم قرار بدید. تازه فرمودید زیدون لیس به مقتولن الان، میتونم این درسته حرف؟ این سلب درسته. اگر اعمی باشیم نباید درست باشه. الحیوان المفترس لیس به اسدن غلط هستن، این استعمال غلطه باطله. اما زیدون لیس به مقتول الان، بله این چنینه. اما جنبه صفتیت باشه، بله زید وقتی مقتول واقع شد یک مهر مقتولیت به این پیشانیشون زده شد الالعبد، اون اصلا محل بحث نیست. خیلی روشن مسئله. خب سومین دلیلی که اینها آوردن این آیه مبارکه هست، که آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ظالمین دیگه، درسته؟ خب چرا ظالمین منصوبه؟ بله بله دیگه، عهدی لا ینال عهدی ظالمین، عهد فاعل، ظالمین چیه؟ مفعولش. خب لا ینال عهدی از ظالمین. آقایان اهمی ها این چنین استدلال کردن که اصلا در روایت امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم بحرانی در تفسیر برهان جلد یک صفحه 149 و مرحوم شیخ صدوق این رو آورده در اعتقادات، که خب امام علیه السلام بر عدم صلاحیت خلفاء ثلاثه استدلال کرده به برای اشغال امامت، عدم صلاحیت را برای اونها استدلال کرده به این آیه مبارکه. کیفیت استدلال امام اینه که خب هر کسی که در طول عمرش گرفتار بت پرستی، صنم پرستی، شرک و کفر و الحاد بوده، ولو اینکه بعداً مسلمان هم شده باشه، صلاحیت و لیاقت امامت رو نداره و ظلم به معنای وضع و شیء فی غیر موضعه هست و اعظم الظلم الشرک بالله العلی العظیم. و این خلفای ثلاثه اینا هر ستاشون مدت مدیدی از عمرشون به اعتراف شیعه و سنی عامه و خاصه گرفتار چه بودن؟ شرک و کفر و الحاد بودند. ولذا حضرت یه شغرا کبرایی کنه اینجا درست میکنه. شغراش این است که هاولای کانو ظالمین مشتکین، کانو ظالمین مشتکین و ظالمونه لا تنالهم الامامه. نتیجه چی میشه؟ هاولای لا تنالهم الامامه. اینجا اگر چنانسه بحثمون در این و ظالمین که حضرت در کبرا قرار داده، کدام زمان ظالمین بودن اینهاست؟ حضرت داره با اونها محاجه میکنه، بحث میکنه. ظالمین بودن اونها کدوم زمان ظالمین بودن اونهاست؟ زمانی که قبل از اسلام مشرک بودن. ولی اگر زمانی که در حین تصدی حکومت مسئله غصبیت و نمیدونم تعرض به ولایت و امامت اینا که حقشون نبود، اینا را این حرفا را بزنیم، این کبرا بدون شورا میمونه. چون حضرت هاولای کانو ظالمینه مشرکین، این شوراست. کبرا از ظالمین، لا تنالهم الامامه، نتیجه میشه که هاولای لا تنالهم الامامه. اگر مشتق را شما در متلبس بالمبدع فلحال حقیقت بدانید، اعمی نباشید، اینجا این استدلال حضرت بی شغرا میمونه، این کبرا بدون شغرا میمونه. برای اینکه فرض این است که اینا که اول که مشرک بودند بعدن اسلام آوردن، فرض ظاهر فعلا نت کردم داریم با برادران اهل سنت بحث میکنه حضرت، بعدن اینا اسلام آوردن، بعدن که اسلام آوردن و الاسلام و یجب و ما قبله، پس در حین تصدی خلافت که بحث ظالم بودن اینها عملا منتفیست. چرا حضرت میگه ظالمی شامل اونهاست؟ پس معلوم میشه که ظالمین هم از این که شخص در حین تصدی حکومت ظالم باشه یا چی؟ کانو ظالمینه قبل الاسلام. این استدلال حضرت به این آیه مبارکه با اون حالت محاذه‌ای که با اهل سنت داشته، جادلهم بالتی هی احسن، می‌خواسته بکنه به این بیان، ولذا با اعمی بودن می‌ساز این مسئله، غیر از این راهی نیست. این کیفیت استدلال آیان اعمی هاست. جواب داده شده به این استدلال، جواب‌های متعدد حدوداً 8-9 جواب داده شده. اولا استدلال در بین آیه مبارکه بر عدم لیاقت اینها بر امامت هم بنابر قول صحیحی امکان داره، هم بنابر قول اعمی. کسی نمیتونه بگه اگر اعمی نباشیم اینجا ما در رابطه با امامت در مورد این آیه گیر میفتیم و دوچار مشکل میشیم. نه، اخصی هم باشیم، مشتق را در متلبس بالمبدع فلحال حقیقت بدانیم، از این آیه ما میتونیم به این آیه برای عدم لیاقت اینها بر امامت استدلال بکنیم. اما بنابر اعمی میتونیم استدلال بکنیم، همون استدلالی که الان گفتیم. اما بنابر اخصی این است که طوری استدلال میکنیم که ظالم بودن اینها بر مبنای حین تصدی حکومتشون نباشه، بلکه ولو در حین تصدی ظالمم نباشند، به خاطر ظالم بودن پیشینه زندگیشون لیاقت امامت چیه؟ ندارن. چرا؟ برای اینکه امامت یه منصب الهی آسمانیست مثل نبوت. همچنان که کسی نبی باشه باید در طول عمرش هیچ گونه دچار شرک و کفر و ظلم و نفاق و الحاد نباید باشه، چون اگر چنین ابتلایی داشته باشه عملا امنیت در ذهن مردم در مخاطره قرار میگیره، اعتماد دیگه نمیتونن بکنن. این است که نبی باید مادام العمر در طول عمرش هیچ گونه نقطه ضعفی از نظر اعتقادی، از نظر به اصطلاح شرک و کفر و ظلم و اینها نباید ابتلا اینچنی داشته باشه. امامت هم همین هست، امامت هم ادامه راه نبوته. ولذا ما قائل هستیم که مشتک در متلبس بالمبدع فلحال حقیقت داره، ولو اینها در زمان تصدی حکومتشون ظالم نبودن، اما قبلن که ظالم بودن، امامتشون یک پستی است که جانشین نبوته باید اون لیاقتی که در نبوت لازمه در امامت هم باید باشه. این است که بله، فرضاً ما قبول داریم اینا در حین تصدی امامت ظالم نبودند، اما سالیان سال از عمرشون که ان الشرک لظلم عظیم، ظالم بودن یا نبودن؟ ظالم بودن. چون ظالم بودن، همچنان که نبی نمیتونه در هیچ لحظه از لحظات عمرش ظالم باشه، نمیتونه به نبوت برسه، امام هم همچنین. ولذا این آیه شریفه ولو ما در متلبس بالمبدع فلحال هم مشتق رو حقیقت بدانیم، این آیه دلیل بر عدم لیاقت اونها میشه. یعنی اینا ولو اینکه در حین تصدی امامتشون بله ظالم نبودن فرزن، ولی قبلا که ظالم بودن. احسن تو، ولو این که قبلا ظالم بودن الان ظالم نیستن، فرزن نباشن، این بر فرض دارم میگم ما، و الا بر مبنای اعتقاد شیعی ما بالاخره اینا حتما ظالم که بودن هیچ بالاتر کافر بودن، اصلا اینا ایمان نیاورده بودن. از او فرمودی ایمان آورده بودن اگر به پیغمبر، مگر اینها روز قدیر رو ندیده بودن؟ بیش از 110 نفر از صحابی نقل کردن که اول کسی که روز قدیر به علی علیه السلام تبریک گفت که صرف امیرن لی و لی کل مومنین و مومنه، این معناش چیه؟ کسی اگر ایمان به وحی داشته باشه، ایمان به این که این پیغمبر هرچی میگه وحی لاینتق و عن الهوا هست، اونتا اون آدم شریفتر بود که اومد گفت اگر چنانچه اونچه که میگی حق باشه یک سنگی از آسمان بیاد منو بکشه. اون شریفتر از اینها بود، حداقل صراحتن چکار کرد؟ اعلام کرد، یعنی نفاق خودش رو آشکار کرد. کافر از منافق بهتره، همینه. ولذا شری از اون شخص به اسلام عاید شد یا نشد؟ نشد. حداقل یه معجزه‌ای شد برای پیغمبر اسلام، برای مسلمان‌ها. ولی اینایی که صف کشیدند و تبریک گفتند و دستبوسی کردند و این همه بعد از اون بیانات پیغمبر اسلام رو علناً با چشم خودشون دیدند، اینا اصلا نمیومنو لله طرفت عین ابدا. حالا اون اعتقاد شیعی ما اون حسابش جداست، اما در مقام بس میخوام اینو به باید به برادران اهل سنت عرض بکنم که بالاخره این تاریخ اسلام را شما به کتابهای خودتون مراجعه بکنید که با مشرکین، با کسانی که مثل آسب نوائل و برخی دیگران که مبعد پیغمبر بودن، تبعیدی پیغمبر بودن، این خلفای ثلاثه اونا را چطور آوردن به مدینه، پست بهشون دادن، عزیزشون کردن، اینا ایمان داشتن این کار را کردن، چی ایمانی؟ ولذا این است که این آیه مبارکه هیچ دلیلی، ولو اینکه ما اخصی باشیم، به راحتی ما میتونیم این رو اثبات بکنیم که نه، این آیه مبارکه میگه بحث امامت مثل نبوت میمونه، یه پست آسمانیه، یه پست آسمانیه، به قول اون بزرگوار با جمع شدن یک جمعی از اراذل و اوباش و به عنوان یک اجماع آبکی درست کردن هفش نفر امامت رو تثبیت بکنن برای این چنین آدم هایی که عمری مشرک بودن، کافر و ملحد بودن. نه، این ولو ما اخصی هم باشیم، آیه اینو میگه لا ینال و عهدی، این عهد و پیمان امامت چون یه پست آسمانیه از این جهت با نبوت هیچ فرقی نداره، باید معصوم باشه، امین 100% خدا و خلق خدا باشه. لا ینال و عهدی از ظالمین، کدوم ظالم فرق نمی کنه، ظالمی که الان ظالم باشه یا نه کان ظالمن ولو الان لیس به ظالمه، بله بله بله، یعنی صدور ظلم، بله احسنتم، علت تعلیلی است، علت میشه که دیگه برای همیشه سلب لیاقت میکنه از شخص، حضرت فرمودید سلب لیاقت میکنه، این چنینه. پس بنابراین اینجا ظالم بودن اون حیثیت تعلیلیه است، تقییدیه نیست، مثل عدالت نیست که در مرجع تقلید یا در اقتدای به امام جماعت، عدالت حیثیت چیه؟ تقییدیه است، یعنی هر لحظه باید این عدالت مغرض باشه تا آدم بتونه تقلید بکنه، بتونه اقتدا بکنه، حیثیت تقییدیه اینطوریه. اما در تعلیلیه نه، به مجرد اینکه این علت صادر شد اون حکم بهش بار میشه، مثل زنا، لازم نیست که مادام العمر زنا برای زانی ملکه باشه برای او تا مثلا 100 ضربه یا سنگ سار اینها رزم ثابت بشه، نه، دفعتن اگر چنانچه صادر شد مسئله دیگه تمامه. اینجا هم این طوریه، لا ینال و عهدی ظالمین، ظالم لیاقت امامت چیه؟ نداره. بیانی را مرحوم آقای علامه طباطبایی در المیزان داره که میفرماید از اساتیدم من این رو شنیدم، در رب در ذیل همین آیه مبارکه هست که تمام افراد انسان ها به 4 قسم تقسیم میشن، تمام افراد انسان های روی زمین، از جمله ذریه حضرت ابراهیم هم که در آیه شریف سوال میکنه فمن اینی جاهل و کل ناس اماما قالتی همین ذریتی، از ذریه من هم به این امامت نسب میفرمایید، قال لا ینال و عهدی ظالمین، ذریه ابراهیم و سایر اشخاص به 4 قسم تقسیم میشن. یک قسم گروهی هستن که من البد و الالختم در طول عمرشون ظالمن، اینا یک گروه هست و افرادی همینچنین بودند و هستند و خواهند بود. یه دست افرادی هستن که نه، اصلا متصف به ظلم نشدن، نمیشن تا آخر عمرشون غیر ظالمن، اتصاف به ظلم درشون هیچ گونه محقق نمیشه. این دو دسته. دسته سوم کسانی هستن که اول عمرشون احیانا ظالم بودن، در آخر عمرشون وسط عمرشون توبه کردن. دسته چهارم برعکسه، اول عمرشون خوب بودن، غیر ظالم بودن، پاک بودن، ولی آخر عمر وسط عمر آخر عمرشون چیه؟ منحرف شدن، سارو ظالمین. خب این چهار دسته ذریه حضرت ابراهیم را هم درشون هست. ببینیم حضرت ابراهیم به کدوم یک از این چهار دسته اون امامت را بعد از اون همه ابتلاعاتی که خودش گرفتار شد به اون امامت رسید. توقع داره از ذریه‌اش هم چیه؟ به این امامت برسه، میخواد. و من ذریت یعنی از ذریه منم نسب میکنی به این کار، لاین الله احتضان جوابش میشه. خب این چهار دسته از ذریه ایشون هم از این چهار دسته خارج نیست، به کیها میخواد؟ مسلمن حضرت ابراهیم برای دسته اول و آخر نمیخواد. دسته اولی که من البدو الالختم در عمرشون چیه؟ ظالم بودن. و دسته آخر چهارم که بود؟ اول خوب بودن، در آخرهای عمرشون ظالم شدن. اینا را که حضرت ابراهیم عجل از این است که یک این چنین چیز زشتی را از خداوند متعال مسئلت کنه، نمی کنه این کار. میمونه دو دسته دیگر از ذریه‌اش، دسته دوم و دسته سوم. دسته دومی که در طول عمرشون هیچ ظلم و ستم و کفر و شرکی از اونا سر نزده، منزه بودن. دسته سوم نه، کسانی که اول ظالم و کافر و مشرک اینا بودن، ولی در وسط عمر و آخر عمرشون چیه؟ تائب شدن. خب کدوم یک از این دو دسته شایستگی دارن که مسئول حضرت ابراهیم باشن، حضرت ابراهیم اون را مسئلت بکنه؟ مسلما دسته چیه؟ دومه. واقعا وجدانن حالا مرحوم آقای طباطبایی هم خیلی این رو پسندیده. بله
درست، اولی شایسته است ولی معنی نیست که دیگه دومی هم نه.
مقام امامتشون مقام شایسته است؟ نه، ببینید مقام امامت یک مفسر کلاس اینها نمیخوایم انتخاب بکنیم. ببینید مقام امامت میخواهیم عامل ارتباط زمین و آسمان و عرش و فرش انتخاب بشه.
این هست که ایشان آورده دیگه، هست که با این دکتر آخریه میسازه، یا تماما ایمان بوده.
خب
آخر شد ایمان
نه بوده. کدومش خوبه که حضرت ابراهیم مسئلت کنه؟
دنبال خوبی اینه که نمیشه یا نمیشه؟
نه نمیشه دیگه، بحثمون بحث امامته، چون بحث امامته.
بعضی از شهدایی که قبلا مثلا کافر بودن، ملحد بودن، مشرک بودن، اونجا میشه این اشکال وارد کنم که مقامشون میده پایین که. اما اگر بگیم دسته دوم و سوم کنار هم قرار میگیرن، ولی خب اون یه مرتبه بالاتره.
بحث امامت رو از کردم. ببینید مشکل دوستانی که البته دوستانی که اشکال رو میکنن اعتقاد ندارن به این اشکال، فقط زبانشون داره میگه. بحث امامت رو داریم میگیم. بحث امامت این هست کسی که هرگز امامت با نبوت از این جهت هیچ فرقی نداره. امامت با خدمت شما عرض کنم نبوت از این جهت هیچ فرقی نداره، یعنی در عصمت و معصوم بودن و هیچ گونه لغزش و خطا و گناهی چه از نظر اعتقادی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر عملی از او سر نزده باشه. ولذا این فقط میمونه اون دسته دوم که من البدو الالختم در طول عمرشون هیچ گونه
دلیل دیگه است. اینکه میگیم امامت مثل نبوته خودش میشه یه دلیل، اما این هست که آورده ما یه دلیل جدا که نمیشه ازش استفاده
کرد. نکته ای که وجود داره،
بله،
صحبت مرحوم علامه اینه که دقت نشده به قسمت در واقع ذیل آیه. ذیل آیه خداوند میفرماید لا ینال عهدی الظالمین. اگر که محل سؤال حضرت ابراهیم صرفاً اون آدم‌های پاکی هستش که نه ابتدای عمرشون نه آخر عمرشون اصلا ظلم نکردن، اون کلام ذیل آیه اون میشود لغوه، میشود اصلا بی‌معنا و نیازی نبوده خدا این رو بگه. لذا محل سؤال حضرت ابراهیم در واقع عامه. اگر نگیم همه رو شامل می میشه حداقل بگیم قسم اول فقط خارج میشن افرادی که متجاهر به ظلمند و ابتدا تا آخر آمد.
نه نه اینجوری نیست. از کجا شما اینو میفرم از کجای آیه این در میاد لا ینال و عهدی ظالمین کسی که نه ببینید لا ینال و عهدی ظالمین میفرماد ظالمین یعنی هر کسی که صدر عنه ظلم صدر عنه ظلم ولو کان این صدور ظلم کان سار فی اول عمره و تاب فی آخر عمره نه
پس سوال است ابراهیم آن بوده که خدا این جواب
داد نه ببینید بحث
داخل نبودن برای چه خارج کردن
یعنی دفع شبهه میکنه میخواد بگه که فکر نکنید خیال نکنید اگر کسی اول بد بوده بد ولو توبه نسو کرده آخرش خوب شده خیلی خوب برای توبه را ما قبول میکنیم بله همه اینا روشنه یعنی الاسلام و بله یجب و ما قبل در توبه بسته نیست پذیرفته میشه به بهشتم میره طرف اگر توبهش توبه صحیحی باشه اما مسئله امامت یک مسئله است که عرش نشینی میخواد کار جایگاهش کار هر آدم آلوده ای نیست ولو اینکه الان آلوده نیست قبلا آلوده بوده ظالم ولذا لازم ظالم بله اطلاق داره ظالم بالفعل ظالم در گذشته اول عمر وسط عمر این اطلاق آیه همین رو میرسونه به نظر میاد که بیان مرحوم علامه طباطبایی و به قول ایشون اون استاد بزرگوارش میگه من از من نیست از استادمه و ایشون عملا تاییدم میکنه تایید به جایی هست مسئله امامت یعنی جایگاه امامت یه جایگاهی است که
تحمیل میکنه به آیه
اصلا نه
مرحوم علامه نکات خیلی دقیقی بیان میفرمایند ولی گاهی از این بالاخره
نه 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 در خیلی احتیاط کنید العلامه و من علام و ما ادراک من علامه دقت داشته باشید نه نه
از آیت الله جوادی هم از آیت الله مصباحی هست المیزان رو زیاد هم خوندن ولی این که بگیم المیزان خالی از اشکال این دیگه واقعا
ما که ما که نگفتیم ایشون معصومه ولی نه این بیان این بیان اینجا یعنی انصاف مطلب از اون بیانات عرشیه است و کسی نمیتونه اشکال بکنه حداقل به نظر بنده این طوریست ولی من حالا خدمت شما عرض کنم شما را نه متهم میکنم که احیانا در رابطه با امامت یه مقدار نقص داره در فکرتون اینا نه این طوری من متهم نمیکنم ولی احتمالش هست اما متهم نمیکنم خب منتها یه بحث دیگری در یه لحظه اجازه بدید چون به نظرم به اندازه کافی این آیه خب یک بحث دیگر اینجا هست منتها حقیقت قضیه این است که ما همه این حالا بحث هایی که مشوب به تقیه و اینها هست از همه اینها گذشته جدا از بیان مرحوم علامه طباطبایی و توضیحاتی که شده واقعیت قضیه این است که ما از نظر اون بینش و اعتقاد شیعیمون این هست که این بزرگوارها الان اسم بزرگوارم اشتباه بود به زبانم اومد اینا اصلا این بندگان خدا اصلا ایمان نیاورده بودن خیلی راحت از رو فرمودید اینا متلبس بالمبدع بودن در ظلمشون از رو فرمود دلیلش دیگه بخواهیم وارد بشیم یکی دوتا دهتا نیست نه در ایمانشون اینها صداقت داشتن و نه خدمتشون عرض کنم چیزهاشون که نه نه مسلمان هم ظاهرن بله ظاهرن مسلمان بودن ولی واقعا نه مسلمان نبودن این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار هست و خدمتشون عرض کنم به قول امام منافق از کافر بدتره و در روایات هم داریم و واقعش هم همینه خب بگذاریم ولی از نظر بحث مبنای شیعی خودمون از این آیه ما خیلی راحت‌تر میتونیم استفاده میکنیم اون چون امام صادق علیه السلام چنین استدلال فرموده اینا و از کردم این اهمیات چنین چیزی گفتن و جوابهایی بود که گفتیم و دقت بفرمایید این جوابها جوابهای قانع کننده است و این آیه هرگز نمیتونه دلیل درستی برای آقایان اهمیها باشه بفرمایید
اصلا اینه که اون موقع که حضرت ابراهیم فرمود خدا هم فرمود امامت ظالم نمیرسه، نفی کرد دیگه.
بله.
اینا هم تو عمرشان یه بار ظالم بودن، پس از این آیه خارج شدن، این آیه اینا رو خارج کرده. حالا بعدن که به فرض ایمان بیارن، حالا ما شک میکنیم آیا اینا دوباره شامل امامت شامل اینا میشه یا نمیشه؟ اصل اینه که نمیشه.
حالا اون دیگه شما از این همه درست، ولی ایراد دلیل فرما شما این است که از این همه ادله اجتهادی ما را میخواهید محروم بکنید، ما را پناه میبرید. بله بله، اگر چنانچه عرض کردم و از اون ادله درسته، یعنی اصل فرمایشتون فرمایش متینی هست، ولی خوب عرض کردم نوبت به اونجا اصلا نمیرسه. تازه فرمود نوبت به اینجا. بله بله، این جواب خوبیه. خب یه صلوات ختم بفرمایید. در بحث فقهمون شرایط تحقق سرقتی که سارق را با قطعیت مواجه بکنه بحث میکردیم، از جمله شرایطش این است که گفتیم باید در حرز باشه اون مسروق، سارق اون رو از حرز برداره. دوستان بحث خوبی را در جلسه دیروز سوالی کردن و این بحث امروز هم جواب اون سوال ها میشه و هم روایاتی که هست روشن میکنه مطلب رو. حرز کجاست و معناش چیه؟ تازه فرمودی میتونیم بگیم که حرز یک معنای عرفی هست، یک حقیقت شرعیه و متشرعیه نداره. ممکنه در هر عرفی اشیاء نفیس خودشون رو هر کسی، هر خانواده، هر طایفه‌ای، هر عرفی یک جایگاه مناسبی تشخیص میده و اونجا چکار میکنه؟ حرزش میکنه، پنهان میکنه. اگر سارق اون رو از اونجا برداره، خدمت شما عرض کنم بله سرقت از حرز صدق میکنه و قطعیت میاد، مگر مواردی که شرع صراحتا اونجا را حرز حساب نمیکنه. مثلا فرض فرمایید که ترار یعنی زیبور، اون کسی که میگاه به زیب چیزی میزنه، یا مختلص، حالا مختلص حسابش شده از خودن ترار، در روایات میبینیم که الان تعرض میکنیم بهشون، میفرماید که اگر از جیب رویین لباس کسی جیب بری بکنه به اون سرقت صدق نمیکنه، لا یکتعیدو. اما اگر نه از جیب زیرین، شما الان کت یا قبا پوشیدید، موبایلتون را به جیب راست و چپتون بگذارید، میگی نه این تقریبا علنه، اگر جیب برون برداره این قطعیت نداره، ولی اگر نه به داخل بگذارید اون بله حرز صدق میکنه. روایات اینو بعضی از موارد را روشن بیان کرده. اجازه بدید این روایات را نه 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 خود این رو حساب نمیکنم. اجازه بدید ببینید
جیبه رو میباره با
خودش میبره. حالا اونم مسئله است. ببینید در دو سه تا روایت داریم که صحیحه و معتبره هستن. ببینید معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمود لیس علی الذی یستلبو قطعون، کسی که میرو باید یه چیزی را آشکارا، لیس علی الذی یستلبو قطعون ولیس علی الذی یتر دراهم من صوب قطعون. اینجا ببینید اطلاق داره این روایت، لیس علی الذی یتر دراهم، تر یعنی جیب بری کردن رو بودن، من صوب. اینجا ببینید اطلاق داره، حالا من صوب آیا از جیب بیرونی، از جیب درونی، یا صوب ممکنه شخص یه کاپشن پوشیده زیرش، مثلا یه کت پوشیده زیر کت هم یه پیرهن پوشیده. خب سومین لباسش در درون پیرهنه، به اون پیرهن هم پول گذاشته یا یک چیز طلای گذاشته بیش از ربع دیناره، دوز و رباینده اگر اینو برداره، اطلاق روایت میگه که نه اینجا قطعیت نیست. ولی روایاتی دیگر میبینیم نه، تغییر میکنه، توضیح میده. روایت دیگر این است، معتبره دیگر این است که نبی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام به ترار، به محضر حضرت یک جیبوری رو آوردن، قد تر دراهم من کم رجله، از آسین مردی به اصطلاح دراهمی را رو بوده بود. قال علیه السلام این کان تر من قمیصه الاعلا لم اقطعه، اگر از پیرهن رویینش برداشته باشه لم اقطعه، و این کان تر من قمیصه السافل قطعته. به قول این عزیزمون که بعد حالا ممکنه کسی به جیب رویین قباش هم گذاشته، ولی یه عبای زخیمی هم روی اون چیه داره، ولذا از اون جیب قبا اگر برداشته باشه با توجه به عبا ممکنه که همین بیان حضرت ترد من قمیصه سافل قطعتو شاملش بشه.
تو آخر قمیص و عبا فرق
مونه،
قمیص
لباسه که
بپوشونه کامل، ولی عبا لباس نیست که
کامل بپوشونه، عبا نه قبا بحث مونه، قبا قمیص پیراهن فرق نیم، حالا ردا و پیراهن اینجا معناش یکیه، فرق نمی کنه. بحث هم سر این است که ببین زن آبال هنن این قبایی که پوشیدید، اگر موبایلتون رو گذاشید دیگه به سمت راستتون، یه عبای زمستانی هم کاملا به خودتون پوشوندید، کاملا یعنی محکم چون هوا سرده خودتون رو مزمل کردید، تازه فرمودید. حالا یه دزد ماهری، خب اینا واقعا فوق تخصص دارن بعضی ها، یه بار من در طواف دیدم که یک بنده خدایی رو دستگیر کردن در کاروان ما، مثلا یک خانومی رو چیز کرده بودش، خدمت شما عرض کنم، داشت تواف میکرده، ظاهرن به اسلام هر چه پول دار ندارش بوده گذاشته بوده درست زیر زیرین لباسهای خودش، یعنی چسبیده بوده به بدنش، زیر اون سینهش و نمیدونم کرستش و فلان اینا، طوری اون شخص رباینده چیز کرده بود که زده بود پاره کرد، طوری با موکت بوری بریده بود که اصلا این متوجه نشده بود، ثانیاً طوری زده بود که بدنشو زخمی نکرده بود، چقدر آدم باید ماهر باشه، ثالثاً طوری برداشته بود که ایشون در نماز طواف پشت ابراهیم دیده بود از عب تمام بدنش کاملا این لباسا همش بالا از پایین جداست، و خدمت شما عرض کنم دو سه تا یعنی چادر زیرش یک چیه مانتو، زیر مانتو یک لباس زیرین دیگر، بعد اون چیزی که اسم آوردم خوشتون اومد خندیدید، در اصل زیر اون طبعا درست بنده خدا چسبونده بوده به بدنش تمامون عرض فلان اینها، خب اینا خودش یه بحث یه تخصصیست این شخص داره، میخوام این از کنم که یه دفعه این طوری یه دفعه نه، حالا فرضون شما به عبای خودتون موبایلی یا پولی گذاشتید روی عباتون، یک قباتون لبادتون یا قباتون روش عبا پوشیدید، خب این زیرین حساب میشه. حالا از کدام یک بحثیست که بحث مختلابه روز، ممکنه کسی نظرش این باشه که نه به نظر من این خدمت هر حساب نمیشه، دیگری ممکنه نظرش این باشه که نه با توجه به این عبای زخیمی که ایشون درست پوشونده خودش رو و این لباده یا قبا زیرین حساب میشه، هرز حساب بشه، یکی فتوا بده به هرز بودن، دیگری فتوا بده به هرز نبودن، بالاخره باب الاستشهاد مفتوح، منتهی روایت اینو میگه. یا مثلا روایت دیگر اینو داره که صحیح هست، صحیحه عیسی بن صبیح هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الترار و النباش و المختلص، قال لا یکته، بحث نباش را الان اینجا دیروز بعضی از دوستان پرسیدن، گفتم میاد بحثش، روایتش داره میاد که صحیحه منصور ابن حازم هم همینی، سمعت ابا عبدالله علیه السلام، خب این روایت اولی صحیحه میگفت که ان ترار و نباش و المختلص، با قال لا یکته، طرار را به میبینه به طور مطلق میگه لا یکته، نباش نبش قبر میکنه، کفن رو بر میداره، لا یکته میگه. اما صحیحه موقع دیگری داریم، صحیحه منصور ابن حازم میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو یکتع النباش و طرار، ولی ولا یکتع المختلص. تازه فرمودید یکتع النباش و طرار ولا یکتع المختلص. اینجا مرحوم آی خویی جمله ای داره میفرماید که خب این روایت به طور مطلق میبینید که یکتع النباش و طرار، میگه از اطلاق این ما باید صرف نظر بکنیم، از اطلاق این صرف نظر بکنیم و مقیدش بکنیم به طراری که از لباس زیر به اصطلاح برداشته. چرا؟ چون در بالا در روایات معتبره قبلی داشتیم که اگر از لباس زیرین برداره طرار یکته، ولی اینجا میبینید که به طور مطلق میفرماید از طرار لا یکته. پس بنابراین از اطلاق این از این نظر صرف نظر میکنیم. اونجا در نباش چرا؟ نباش یکته. این است که
تعارض کرد چه؟
بله
اون جمع شما چه بخونه؟ اونو تعارض کرد
تعارض بکنه، تعارض و تساقط میشه. تساقط که کرد عملا شبهه پیش میاد، تدره الحدود بهش شبهات میشه، چون باید دلیل روشن داشته باشیم که شرایط قطعیت چیه مسلم بشه. ولی بله در یک روایت میفرماید لا یکتع نباش، در روایت دیگر میفرماید چی؟ یکتع نباش. و تعارضشون هم تعارض چیه؟ صریحه و سندن هم هر دوتا صحیحه هستن. در نتیجه هیچ کدوم عملا با تعارضی که درشون هست به درد استدلال نمیخورن. تا تعارض تساقط بکنن. حالا ما در نباش ما هستیم و دلیل روشنی چیه؟ نداریم. اگر چنانچه شخصی این رو هرز حساب بکنه میتونه فتوا بده بله به قطعیت نباش. اما اگر بگی نه این شخص بالاخره اساسا این قبر را نبش چیز قبر را نمیشه هرز حساب کرد، چون قبر عملان مثل خونه درباز میمونه. اگر چنانچه چیز مثلا یک قبرستان را حساب بکنید که همه میدونن که این مرده‌ای که به اصطلاح دفن شده کفن داره و چندین کیلومتر با آبادی چیه فاصله داره، اینو هرز نمیشه حساب کرد. ممکنه کسی اگر این چیزی برداشت بکنه، خب هرز اگر حساب نشه فتوا میده به لا یکته. اما اگر بگی نه دیگه هرز دیگه، بس هرز شما به چی میگی؟ این یک نزدیک متونیم دو متر کنده شده طرف را گذاشتن اونجا، هرزش همینی دیگه. فضا فرمودید این است که محل بحثه. برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله سبزواری، سید عبدالاعلای سبزواری در محذب الاحکام، ایشون به نظرم حرف خوبی داره که میگه این مسئله عرفیه، باید این رو به اهل عرف ما ارجاع بدیم که اگر عرف این را هرز حساب بکنه تشخیص موضوع با عرف فتوا میدیم به چی؟ به قطعیت. اما اگر عرف این را هرز حساب نکنه طبیعتا شبهه هم پیش میاد، تو درول حدود به شبهات. تشخیص موضوع یه چیز عرفی هست و حرف خوبیشون داره. میگه مثلا فرض کنید کسی خونهش رو میبنده میره و یا خونهش همطوری باز مونده، طلا و جواهراتی داره برای این که راه گم بکنه و احیانا در دوزه های دفعه دستبردی بخوام بزنن نرن اون جاهای حساس طلا و جواهرات رو پیدا بکنن، ایشون میاد در زیر خس و خاشاک این چیزها را چکار میکنه؟ مستور میکنه. دوزه حالا میاد، بعضی وقتا میگن احتمال منجز تکلیفه، همه جا را میگرده چیزی پیدا نمیکنه، میره حتی اون خس و خاشاک را هم چیه؟ بالا پایین میکنه، میبینه به اینجا یکی دو کیلو چیه؟ طلا و جواهر اینا. ایشون میفرماد این رو باید هرز حساب بکنیم. تازه فرمودید ولو گاف صندوق نیست، هم یه گوشه اتاق جایی در زباله‌دانی قرار داده، مزبله روش ریخته، این به نظر خودش هرز بوده و هرز حساب کرده و موضوع قطعیت اینجا محقق میشه. به نظر من حرف معقول و خردمندانه و حکیمانه هست. باید ما مسئله هرز را به اهل عرف ما ارجاع بدیم. ممکنه یک چیزی یه جایی در یه جایی در یک منطقه چیزی هرز حساب بشه، در جای دیگر نه، اصلا اونجا هرز حساب نشه. و لذایشون زباله‌دانی رو که اونجا احیانا پول و جواهرات و طلا و اینها مخفی شده، اونجا را ایشون میگه به نظر من هرزه و قاطعانه هم فتوا میده به یقتولیت، به مقتوعیتیت. به نظر میاد این حرف حرف معقولی است، با توجه به اینکه روایات هم این چنین هم صحیح هستن، هم در این حال تعارض دارن. در یکی صراحتا داره که یقتع النباش، در یکی میفرماید چی؟ لا یقتع النباش. هر دو از نظر سند برابرن، صحیح هستن، دلالتن هم خیلی روشن با هم تعارض میکنن، طبیعتاً تعارض میکنن. تعارض کردن چاره جز این نیست که چکار بکنیم؟ رجوع بکنیم به اصل اولی. اصل اولی تدرع الحدود به شبهات. اینجا مگر این که عرض کردم حرف مرحوم سبزواری رو در مهذب الاحکام بپذیریم که حرف معقولیه، رجوع بکنیم به عرف، هر اون چرا که چون یه چیز حقیقت شرعیه در اینجا نیست، اون چرا که هرز حساب کرد اون رو ماتکار بکنیم، خدمت شما عرض کنم هرز حساب بکنیم و یقتولیت را بپذیریم.
مثلا تو فضای مجازی میرم مثلا حساب طرف خالی میکنه، اونم یه قفلی داره مثلا
فضای مجازی. میشه بله میشه، اونم بله فرد سوال بسیار خوبیه. بالاخره شخص پولش گذاشته به بانک، اون رو از گاف صندوق خودش امین‌تر دونسته دیگه، درسته؟ از خونه خودش امن‌تر دونسته، پس این هرز حساب میشه. حالا چه رفته مثلا از خودپردا چیزی رو برداشت بکنه، شخص مرموز اونجا حالا به هر نحوی رمزش رو متوجه شده، بعد پول رو چیه؟ تخلیه کرده. این رو به نظر میاد که خیلی روشن این رو هرز میشه حساب کرد. حداقل در عرف بانک را ما امین‌ترین جا میدونیم. برای چی؟ خدمت شما عرض کنم سوال خوبیست و جوابش به نظر میاد همین از که عرض کردیم. من از به نظرم حرف باز تکرار میکنم کلام مرحوم سبز آیت الله سبزوار رحمت الله تعالی، کلام معقولی هست که ما اینجا به عرف مراجعه بکنیم.
مسجد و حمام امروزی هم نمیشه به عرف نگاه کرد؟
چرا؟ چرا بله، شما فرمود بله میرید استخر، کمود به خصوصی به شما میدن، کلیدشو به شما میدن، شخص الله شما فرض کنید کلیدتون رو برداشتید گذاشتید توی تاقچه مشغول شنا شدید، کسی اونو برداره ببره یا نه بلد خودش چگونه بره باز بکنه؟ بله اینجا میشون حمامات قبل نیست که همینطور خیلی باز بودند و هرز حساب نمیشد.
صندوق صدقات الان جزء بیت المال حساب میشه؟
بله.
این اگر برداره طرف
بله بله بله
بله
همونی مثل مثلا فقیری از زکات دزدی بکنه، ساداتی از خمس دزدی بکنه، اگر چنانچه بله سرقت بکنه از سهم خودش، مال مشترکه، بیش از حق سهم خودش باشه، همون بله قطعیت صدق میکنه میاد روایاتش میاد.
مثلا صدقات چقدر من تقسیم کنم ببینم چقدرش به اون
میرسه. در اصل حالا اون کیفیتش رو باید بررسی بکنیم. بالاخره این چقدر سهم داره و بیش از ربع دینار شد، بله قطعیت، بله مخزن دیگه، یک فضای محفظ چیز دربسته است، کلید داره، قفل خاصی داره، شخص خاصی میاد باید باز میکنه، دیگری بره باز بکنه، پس سرقت
بره. همین معتادات خیابون داره، خود ما میبینیم جلاشش میمان داره فرش میکنه.
حالا در هر صورت بالاخره مسئله هست دیگه.
فقط نقش قبر رو شامل بشه یا هر نقشی رو شامل بشه؟
فعلا اینجا اصطلاح انصراف داره به همون نقش قبر، مگر اینکه باز بخوایم توسعه موضوع و معنا بدیم یه بحث دیگه هست. یه مسئله کوچک دیگری هست، اینو اجازه بدید عرض بکنم، وقت داره میگذره. من سرقت تعامن فی عامل مجراغ لم یکته، روایات زیادی داریم، اگر کسی در قحط سالی تعامی را سرقت بکنه، تعامی را سرقت بکنه، روایات زیادی داریم، روایات صحیحه و معتبره که حضرت فرمود لا یکته و سارگو فی آمن سنت مزدیه مزدوه، اگر کسی تعامی رو در قحط سالی و خشک سالی که بالاخره گرسنگی و فقر در سطح جامعه رواج داره نمیشه.
قحط ساله نبود طرف، بلی از گشنگی رفته غذا دزدیده اونجا،
بله خب اونم همچنین اون شخص، بله دیگه برای او قحط سالی است، بله حرف سوال خوبیه، بله برای او قهر سالیست. یه مسئله دیگر باز خیلی روشن عرض بکنیم، در مسئله هرز شرط نیست که شخص مالک اون هرز باشه. مثلا ما رفتیم از آقای زید خونه ایشون رو یا انبار ایشون رو آریه کرد گرفتیم یا اجاره کردیم و امانات خودمون، اموال خودمون رو گذاشتیم اونجا، درش رو محکم بستیم. حالا آقای زید که مالکه، ما آریه کننده هستیم، ایشون مالکه، ما مستأجر هستیم، اجاره کردیم، ایشون موجره، بره دیوار رو سوراخ بکنه یا در رو باز کنه بره برداره یا کلید داشته باشه سرقت بکنه، بله قطعیت اینجا هم چیه؟ صدق میکنه. ولذا ولو شخص مالکم باشه به اونجا، نمیتونیم بگیم آقا رفته داخل ملک خودش، نه داخل ملک خودش مجاز نبود بره، الان ما آریه کردیم ازش، باید با اجازه ما اونجا دیگه وارد بشه، ما اجاره کردیم، منفعتون مال ماست، ولو مالک هست، ولی در این حال که مالک هست اینجا فسرق مالا للمستعیر او المستعجر قطع، ولو شخص مالکه از ملک خودش برداشته اما مال دیگری را برداشته.
آتا اونجا اگه ببره ملک کسی دیگه اونجا هرز بذاره قصبی، نه اجاره کرده باشه، اونجا چی؟
چطور؟
مثلا یکی بره تو انباره یه نفر خوف کنه مالش بذاره اونجا،
خب
اجاره هم نکرده، الان دیگه طرف پاس کنه،
تو مکان مخصوص،
خب مثلا مخصوص پرده قائمش کرده،
خب یعنی
حالا مالکش اومد برداشت،
مالک ملک اومد
برداشت، مالک ملک اومد برداشت،
میتونی بیاد برداشت، میگه بیاد چطور برداشت، به چه عنوانه برداشت،
حالا هر چی
نه فرق میکنه، یه دفعه میاد برمیداره میگه که چرا اینجا گذاشتی، بیا بردار من میاندازم بیرونی، بحثه دیگه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر سرق سرقت بکنه
خواستم همین اصلش میکنه یا نه دعواست اینجا، مثلا برده تو اون میگه چرا برده تو ملک من قائم کرده،
خب اینجا دیگه
چون قائم کرده مال خودم نمیده،
سرقت سرق نمیکنه.